از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روز به بلحری هستم با برنامه کارنامه. در گزارش این هفته به بحث‌های مربوط به حداقل دستمزد ماهانه کارگران و فاصله بسیار زیاد دستمزد و هزینه معیشت آنان و خانواده‌هایشان بررسی می‌شود. پیش از آن از شما دعوت می‌کنم به بخش نخست اخبار گوش کنید. بخش دوم اخبار پس از گزارش به اطلاع شما خواهد رسید. سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس گفت خلیت و تعیین جایگزین مدیریت فعلی شرکت هفت‌تپه به دلیل تخلفات متعددش تا پایان آبان ماه انجام خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، علی خضریان در پی برگزاری نشست بررسی مشکلات کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه گفت پس از رسیدگی به موضوع کشت و به توصیف او به ثمر رسیدن موضوع پرداخت دستمزدهای موقعه کارگران، برای نخستین بار تمام دستگاه‌های نظارتی و امنیتی پذیرفتند تا پایان آبان ماه مالک فعلی خلیت شود. او افزود پس از آن جایگزین مدیریت فعلی تعیین شود تا وضعیت نیشکر هفت‌تپه از شرایط نامساعدی که از سال 74 دچار آن شده است خارج شود. شرکت نیشکر هفت‌تپه با 24 هزار هکتار مساحت در بهمن سال 94 با پیش پرداختی 6 میلیارد تومانی به امید اسدبیگی و مهرداد رستمی چگینی واگذار شد. این واگذاری انتقادهای کارگران شرکت را به همراه داشته است. هزاران کارگر نیشکر هفت‌تپه خواستار بازگشت مالکیت شرکت به دولت و اداره آن با نظارت کارگران و یا واگذاریش به خود کارگران شدند. دولت حسن روحانی تاکنون با لغو خصوصی سازی شرکت نیشکر هفت‌تپه مخالفت کرده بود. در این حال دلیل تغییر عقیده دولت مشخص نشده است. سخنگوی اصل 90 مجلس همچنین گفت باید بررسی شود که کدام یک از دستگاه‌های داوطلب برای تصدی بر شرکت نیشکر هفت‌تپه اهلیت دارند و اگر این شرکت به دست یک دستگاه دولتی یا خصوصی داده شود که توان تامین نیاز مالی شرکت را ندارد، مشکلی حل نخواهد شد. وی اشاره کرد که دولت تعیین خواهد کرد که نیشکر هفت‌تپه به چه مالکی سپرده شود. این موضوع در شرایطی ابراز شد که واگذاری‌ها به بخش خصوصی در جمهوری اسلامی انتقادهای بسیاری را به همراه داشته است. به رغم دفاع مقام‌های جمهوری اسلامی از سیاست خصوصی سازی، گزارش‌ها حاکی از بروز مشکلات اقتصادی گسترده در واحدهای خصوصی سازی شده هستند. در این ارتباط می‌توان به شرکت‌های نیشکر هفت‌تپه، هپکو، آذراب ماشین‌سازی، پلی اکریل، گروه ملی صنعتی فولاد ایران و نمونه‌های دیگر در ایران اشاره کرد. یکی از شنوندگان رادیو فردا درباره سیاست خصوصی سازی در جمهوری اسلامی میگوید:
اون کارخونه یا جایی رو که خصوصی کردن، آیا آماری دارن نشون بدن که واقعا به نفع کارگر بوده، سود داشته، به نفع جامعه بوده؟ ولا خصوصی سازی شما معلومه تو شیط رهبریه که از اون طریق هم تو چه میدونم جیب سپاه و مشتبه خامنه‌ای و یا نمیدونم دارایی از این قبیل چیز هست. خصوصی سازی متاسفانه یعنی این، یعنی که یک کارخونه، یک به قول معروف محلی ارگان دیگر رو بدبخت کردن.
در همین حال محمد کعب امیر نماینده مجلس از شوش اعلام کرد که مقرر شده است تا 15 مهر ماه دستمزد و اضافه کاری تیر و مرداد ماه کارگران پرداخت شود. او به زمان پرداخت دستمزد شهریور ماه کارگران اشاره ای نکرد. همچنین به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی نیکزاد نایب رئیس دوم مجلس گفت که با همکاری سازمان تامین اجتماعی دفترچه کارگران هفت‌تپه تا آخر امسال تمدید شد. وی خبر داد که مقرر شده است به وضعیت کارگران معترض رسیدگی شود، ولی توضیح بیشتری نداد. به گزارش تشکل‌های کارگری و صنفی، پرونده سازی‌های امنیتی و قضایی برای کارگران نیشکر هفت‌تپه ادامه دارد. در این ارتباط به گزارش سندیکای کارگران اتوبوسرانی تهران و هومه، با شکایت شرکت خصوصی نیشکر هفت‌تپه، 7 تن از کارگران این شرکت به پاسگاه مستقر در هفت‌تپه احضار شدند. اتهام این هفته تحریک کارگران در اول مهر ماه برای اعتصاب بوده است. کارگران احضار شده محمد امین حجازی، احمد شلاگه، رحیم همدانی، میلاد لطیفی، محمد عبدالخانی، عظیم الکثیر و قاسم کثیر هستند. در این حال 5 کارگر اخراجی نیشکر هفت‌تپه از جمله اسماعیل بخشی و محمد خنیفر به سر کار خود باز نگشتند و بازگشت آنها به سر کار از خواستهای مهم هزاران کارگر این شرکت است. جمعی از پرستاران در تماس با خبرگزاری ایلنا از دریافت کارانه‌های سال قبل، آن هم پس از یک سال تأخیر، انتقاد کردند. آنها گفتند برغم اینکه مقرر شده بود متوسط کارانه ماهانه پرستاران زیر 800 هزار تومان نباشد و مقام‌های وزارت بهداشت بارها آن را تکرار کردند، برخی از پرستاران مبالغ بسیار ناچیزی، حتی 60 هزار تومان یا 100 هزار تومان برای کارانه ماه‌های سال 98 دریافت کردند. به گفته آنها مسئولان فقط در حرف و شعار قدردان پرستاران هستند، ولی وقتی پای عمل میرسد هیچ توجهی به مطالبات آنها ندارند. در همین ارتباط پرستاران بیمارستان روحانی در بابل تجمع کردند که فیلمی از تجمع آنها در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافت.
100 تومن کل فروردین کشید بودیم بدون یک روز تعطیلی. خودمون کرونا گرفتیم، خانوادمون هم کرونا گرفتن، 100 تومن کرونا.
سازمان نظام پرستاری هم در بیانیه‌ای از مسئولان دولت خواست که به وعده‌های خود برای پرداخت فوق‌العاده ویژه، تسریع در استخدام‌ها، تغییر وضعیت‌ها و پرداخت موقت عمل کنند و باعث شوند پرستاران با دلگرمی و انگیزه کافی به خدمت رسانی بپردازند. کارگران بخش خدمات شرکت پتروشیمی اروند در بندر امام خمینی در اعتراض به نبود امنیت شغلی و اقدام پیمانکار جدید برای امضای قرارداد حجمی تجمع کردند. در قراردادهای حجمی به جای استفاده از تعداد مشخص نیروی کار، شمار بسیار کمتری از کارگران به کار گرفته می شوند. سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه خبر داد که کارگران بخش دفع آفات کشاورزی که به کشت نیشکر مشغولند، در اعتراض به وضعیت امنیت شغلی خود از پیمانی به قراردادی تجمع کردند. این سندیکا ضمن حمایت از مطالبات کارگران خواستار رسیدگی فوری به خواستهای آنان شد. شماری از آتش نشانان در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد و مزایای خود در مقابل استانداری اصفهان تجمع کردند. آنها شعار می‌دادند:
آتش نشان می‌میرد، ذلت نمی‌پذیرد. آتش نشان می‌میرد، ذلت نمی‌پذیرد.
جمعی از کارکنان آتش نشانی و فضای سبز شهرداری خرمشهر به دلیل پرداخت نشدن 4 ماه دستمزد و 6 ماه حق بیمه خود در مقابل فرمانداری شهر تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آنها گفتند با توجه به شرایط اقتصادی، شیوع بیماری کرونا و بالا بودن هزینه های درمان، پرداخت نشدن دستمزد و حق بیمه زندگی را برایشان سخت کرده است و از مسئولان خواستند به این موضوع رسیدگی کنند. همچنین بیش از 70 تن از کارکنان بخش‌های مختلف نیروگاه سیکل ترکیبی گازی آبادان در مقابل ورودی نیروگاه تجمع کردند و خواستار رسیدگی به مطالبات حقوقی و وضعیت شغلی خود شدند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آنها به پرداخت نشدن سنوات و پاداش عیدی سال 98، اعمال نشدن تغییر وضعیت شغلی در فیش حقوقی و مشخص نبودن وضعیت صندوق قرض‌الحسنه نیروگاه اعتراض کردند. همچنین برخی از این کارکنان 3 سال و برخی دیگر از اسفند 98 تا کنون سنوات خود را دریافت نکردند. آنها گفتند که بارها برای دریافت مطالبات خود به مدیر عامل نیروگاه و حتی فرمانداری ویژه آبادان مراجعه کردند، ولی به نتیجه نرسیدند. از سوی دیگر کارگران کارخانه تفکیک زباله در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد و موقتشان در مقابل سازمان مدیریت پسماند شهری اهواز تجمع کردند. شماری از مینیبوسداران در اعتراض به مشکلاتشان و نیز بی‌توجهی مسئولان در مقابل فرمانداری سمنان تجمع کردند. آنها ضمن درخواست برای رسیدگی به خواستهایشان گفتند که سهمیه سوختشان کم شده است و لاستیک دولتی به آنها داده نمی‌شود. به گفته آنان هزینه‌های تعمیرات و نگهداری مینیبوس چند برابر شده و قیمت لوازم یدکی افزایش یافته است. در همین ارتباط فیلمی از این تجمع در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته است.
230 هزار تا زافیرانی از ما پول گرفت. یه وامم بود. مشکلی که من می‌خواستم معاون، گازه به 290 همکار می‌خواستم بدم، آقا 4 تا زامن برده به خاطر مثلا 6 میلیون.
یه رادیاتور که 400 تا مثلا 3-4 شده 3 میلیون تو سر.
بابا ما این زوات کردن ولی کی جوابه؟
هیچ کس جواب نمیده.
دیگه می‌ترسی می‌کاری که ببین مجبوریم خودمون دست بزنیم به ماشین.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
احمد رضا معینی عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با اشاره به کاهش قدرت خرید کارگران گفت در شرایطی که قیمت کالاهای اساسی بر اساس افزایش نرخ دلار بالا می رود اما دستمزد کارگران همچنان به ریال پرداخت می شود. در روزهای اخیر قیمت هر دلار آمریکا در بازار ارز به بیش از 30,000 تومان رسید. بر این اساس می توان اشاره کرد که حداقل دستمزد ماهانه 2 میلیون تومانی کارگران مشمول قانون کار به کمتر از 67 دلار رسیده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا احمد رضا معینی گفت خط فقر یا سبد معیشت در استانهای بزرگ بین 8 تا 10 میلیون تومان است و در نتیجه دستمزد کارگران کفاف زندگی آنها را نمی‌دهد. این عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اشاره کرد که این تشکل در مکاتبات مختلف پیگیری برگزاری جلسه افزایش مزد در نیمه دوم امسال در شورای عالی کار بوده که تاکنون تحقق نیافته است. او همچنین با اشاره به اینکه هزینه های خرید تلفن همراه، تبلت و اینترنت نیز به سبد هزینه های کارگران اضافه شده است، افزود در سبد معیشت کارگران هزینه های اینترنت تعریف نشده بود، اما اکنون به دلیل شیوع کرونا و آموزش های مجازی ناچار به خرید گوشی تلفن همراه و بسته های اینترنت برای فرزندانشان هستند. هوشنگ درویش رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار خوزستان با اشاره به وضعیت معیشتی وخیم کارگران گفت در وضعیت فعلی شاید تنها راه این باشد که کارگران با شرایط بسازند و به آینده امیدوار باشند تا مسئولان با اقداماتی که انجام می‌دهند وضعیت را بهتر از وضعیت فعلی کنند. نظر ایوب رحمانی عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران ساکن بریتانیا را درباره این گونه سخنان می‌پرسم.
شورای اسلامی کار به هر حال سابقهشون مشخصه، یعنی از اواخر دهه 60 تا به این ور اینا برخه تنها تشکلهای رسمی به اصطلاح کارگری بودن دیگه و هر سال هم در شورای عالی کار اینا وارد برخه پشت میز مذاکره نشستن با مقامات و با دولت برخه در شورای عالی کار تصمیم گرفتن در اصل دستمزد کارگرا و الان متوجه هستیم که برخه فاصله بین هزینه زندگی کارگرا و حداقل دستمزدی که تعیین شده در اصول این شورا چقدر با هم دیگه فاصله داره و اینی که میگم بازم منتظر باشید در واقع ادامه همون سیاست هاست دیگه. مسئله اصلی اینه که خب کارگرها چجوری منتظر باشن. ما صحبت داریم میکنیم از نصف جامعه ایران که به اصطلاح خانواده کارگری هستش و اینا عملا با توجه به نرخ تورمی که الان هستش و هر روزم افزایش پیدا میکنه اون دستمزدی که کارگرها میگیرن هزینه به اصطلاح حداقل یه هفته هم به زحمت کفاف میده و خب ایشون به عنوان بخشی از اون شورای اسلامی کار در ادامه همون سیاست ها و تنها راهکاری که به نظرش میرسه در دفاع از دولت در دفاع از رژیم جمهوری اسلامی اینه که کارگرها صبر کنن دیگه. چجوری صبر کنن؟ خود ایشون و خود به صلاح این اعضای شورای اسلامی کار اگر همین حقوقی که کارگرها دریافت میکنن متوسط حقوقی دستمزد یا حقوقی که کارگرها دریافت میکنن اگر اونا دریافت بکنن اون وقت میبینیم متوجه میشن که صبر کردن یعنی چی. این سیاستی هستش که میخوان جامعه به همین فقر و فلاکت اینه که طبقه کارگر به همین فقر و فلاکت بسازه و عکس‌العمل نشون نده ولی توهمه، یعنی اینا خودشون هم میدونن. الان نگاه کنید با اعتراضات کارگری و اعتصابهای کارگری هر روز اقصانقات کشور ما مواجه هستیم با این اعتراضات کارگری که حالا جنبه های مختلفی داره، هم در رابطه با تعویق دستمزدهای معوقه، هم در رابطه با سطح دستمزدها که مثلا به خصوص در چیز دیدیم در رابطه با کارگران نفت دیدیم و گاز و برق به طور مشخص خواهان افزایش دستمزدها و قطع شدن به دست این پیمانکارا بودن در اون رابطه، چیزی که واقعیت هم در واقعیت عملی در زندگی هم کارگرا چندین سال است که عملا دارن نفت میکنن این سیاست رو و ایشون به هر حال همونجوری که گفتم بخشی از اون شورای اسلامی کار میخواد همون وضعیت حفظ بشه و کارگرا تن بدن و بسازن و بسوزن و این شدنی نیست.
از سوی دیگر رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی خواستار شناور شدن دستمزد کارگران شد و گفت با رشد قیمت کالاهای اساسی و افزایش قیمت محصولات تولید کنندگان شایسته نیست که دستمزد کارگران ثابت بماند. فتح‌الله بیات درباره شناور شدن دستمزد کارگران افزود وقتی نرخ ارز و تورم از ثبات لازم برخوردار نیست چرا نباید دستمزد کارگران شناور باشد و شورای عالی کار خواست که در این جهت اقدام کند. ایوب رحمانی با اشاره به اینکه به عقیده او هیچ امیدی به شورای عالی کار نیست می‌افزاید
هیچ امید به شورای عالی کار نیست، یعنی تجربه شما سه دهه گذشته رو نگاه بکنیم و این شورای عالی کار بعد از این تصویب اون قانون کار در سال 69 تا حالا بعد اینا هر سال سالیانه نشستن و همون دستمزدهای سالانه رو حداقل دستمزدهای سالانه تعیین کردن و با بوق کرنا اعلام کردن که با اساس نرخ تورم رفته بالا. حالا سالهای هم بوده که بالاخره و حتی بر اساس اون نرخ تورم رسمی هم نبردن بالا. و الان وضعیتی که ما مواجه هستیم اینه، وضعیتی که مثلا اکثریت قریب به اتفاق کارگران دستمزدشون کفاف زندگی متوسط نمیده، این حداقل زندگی حتی در پاره موارد و بسیاری موارد بهتر بگم نمیده. و این که شناور بشه یا شناور نشه به نظر من این در واقع یه حرفی که رو حواس، هیچ پایه چیز نداره. یعنی طبقه کارگر، کارگرها تا وقتی تشکل خودشون رو نداشته باشن و نتونن وارد میز مذاکره بشن و قدرتش مثل قدرت متشکل کارگرها پشت اون نماینده کارگری نباشه، بعد این تصمیماتی که گرفته میشه عملا یه تصمیماتی است که در سطح خود رژیم گرفته میشه. مثلا من یه نمونه مثال بزنم، امسال در رابطه با حداقل دستمزد، خب این یه بخشی از این شورای اسلامی کار یا بخشی از حتی فعالین مستقل هم یه توماری رو امضا کردن و خواهان تجدید نظر در این دستمزد شدن. عملا راه به جایی نبرد. دلیلش هم اینه که یه نیروی متشکلی از کارگران نیست، یه تشکل مستقل کارگری و سراسری نیست که نمایندگاش رو متوجه به توان اون کارگرها و قدرت اون کارگرها که عملا احتساب کارگر است و اعتراض کارگر است بشینه پای مذاکره و عملا اون حداقل دستمزدی که خودشون میخوان کارگرها به کارفرماها و به دولت به عنوان کارفرمای بزرگ تحمیل کنن. در نتیجه تا وقتی که اون تشکل سراسری رو نداریم که نمایندگان واقعی طبقه کارگر وارد مذاکره بشن در رابطه با حداقل دستمزد، من هیچ امیدی ندارم به این بحثایی که میگن. تجربه هم نشون داده که عملا این شیوه ها و این راهکارها راه به جایی نمیبره. ما نمونه های معینی هم دیدیم، یعنی همه هر جا که دستمزدهای کارگرها اگر رفته باشه بالا اساسا نتیجه اعتراض خود کارگرها بوده و اعتصاباتشون بوده.
در همین حال به گزارش خبرگزاری ایلنا، حسین حبیبی عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراها در نامه‌ای به حسن روحانی از او پرسید چرا قدرت خرید کارگران را به صفر رسانده است. او خواستار تشکیل جلسات شورای عالی کار برای افزایش دستمزد کارگران شاغل و بازنشسته بر اساس ماده 41 قانون کار در مهر سال جاری شد و از رئیس جمهور خواست تا به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستور دهد برای تامین امنیت شغلی کارگران با حفظ اشتغال موجود و پایداری اشتغال جدید از طریق قائل شدن حق حاکمیت اراده در امضای قرارداد کار برای کارگر اقدام کند. پرداخت بیمه به کارگران بیکار ناشی از کرونا، تهیه مسکن مناسب و فعال کردن تعاونی‌های مسکن کارگری، اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در تمام کارگاه‌ها، انعقاد درست قراردادهای کار و نظارت بر آنها از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خارج شدن سازمان تامین اجتماعی از بورس، پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی و همسانسازی مستمری بازنشستگان از دیگر مطالباتی هستند که حسین حبیبی در نامه خود به حسن روحانی خواستار تحقق آنها شد.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
بخش دوم اخبار را از رادیو فردا می‌شنوید. حجت الله سمی مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت اعلام کرد که دست کم 400 کارگر این صنعت به دلیل ابتلا به کرونا جان باختند. او شمار کارکنان صنعت نفت را که به کرونا مبتلا شدند 4100 تن اعلام کرد. در این حال سعید کشمیری دبیر ستاد مقابله با کرونا در استان بوشهر گفت که منطقه پارس جنوبی با بیشترین جمعیت شاغل عملکرد خوبی در برابر کرونا داشته، زیرا هیچ شرکتی به توصیف او به سبب کرونا تعطیل نشده است. این در شرایطی است که به نوشته سایت کارگر آنلاین، کارگران پارس جنوبی در شرایط کرونایی شرایط بهداشتی مناسبی ندارند. یک کارگر پیمانکار در عسلویه به این سایت گفت وضعیت کانکس های استراحت کارگران در عسلویه چندان خوب نیست و کارگران بارها درخواست ضدعفونی کردن کانکس ها را مطرح کردند، خواستی که تاکنون اجرا نشده است. بر اساس بخشنامه بودجه سال 1400 که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به سازمان‌های اجرایی ابلاغ کرده، افزایش دستمزد کارگران و کارمندان در سال آینده به میزان 25% پیش بینی شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، اما افزایش دستمزد مشمولان قانون کار قطعی نیست و پس از تصویب شورای عالی کار لازم الاجرا خواهد شد. این خبرگزاری دولتی نوشت افزایش حقوق 25% کارکنان در سال 1400 در شرایطی پیش بینی شده است که در سال جاری شورای عالی کار افزایش حقوق 26% نسبت به سال 98 را برای کارگران تعیین کرده بود. حداقل دستمزد ماهانه کارگران مشمول قانون کار حدود 2 میلیون تومان است که با احتساب مزایا برای کارگران متأهل به حدود 3 میلیون تومان در ماه می‌رسد. این در شرایطی است که هزینه معیشت بین 8 تا 10 میلیون تومان است. نشریه دانشجوی زد در دانشگاه مازندران به اتهام حمایت از اعتراض‌های کارگری پیش از آن که اولین شماره‌اش چاپ شود توقیف شد. به گزارش شبکه‌های اجتماعی متعلق به تشکل‌های دانشجویی و صنفی، انتشار این نشریه دانشجویی به مدت یک سال در حالت تعلیق خواهد بود. پیش از این هم شاهد سانسور شماری از اخبار مربوط به اعتراض‌های کارگری و یا منعکس نشدن تمام جزئیات این اعتراض‌ها بوده ایم. یکی از بارزترین این دو برخوردها مربوط به اعتصاب کارگران صنعت نفت، گاز و پتروشیمی در چندین استان ایران بود. در این ارتباط نظر رضا معینی مسئول میز افغانستان و ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز را می‌شنویم.
در دو سال گذشته آنچه که ما شاهد بودیم، هر زمانی که اعتراض ها بیشتر و بیشتر شده، سرکوب آزادی اطلاع رسانی در ایران هم بیشتر شده. در طی چند ماه گذشته چند نشریه به دلایل مختلف، خواه با فشارهای نامرئی و غیر مستقیمی که به مسئولین نشریه وارد کردند و خواه خیلی مشخص و معین مجوز و لغو کردند، این نشریه ها در اصل و این منابع اطلاع رسانی مجبور شدن تعطیل کنند. عملاً سرکوب آزادی اطلاع رسانی با سرکوبی که جمهوری اسلامی داره پیش میبره یک نوع در اصل رقابت، هر آن جایی که صدای اعتراضی منتشر میشه ویژگی جمهوری اسلامی خفه کردن اون صداست. در طی دو سال گذشته اعتراض ها بسیار بیشتر بودند، چه آبان و دیماه ها و چه اعتراض های کارگری که سراسری هستند، یعنی از جنوب تا شمال، به دلیل وضعیت اقتصادی بد، به دلیل ناکارایی سیستم اقتصادی و در از ناکارایی نظام و فساد در کلی ترین شکلش اگر بخوایم بگیم، خب این اعتراض ها وجود دارن. جایی خواه شبکه های اجتماعی، خواه دیگر به اصطلاح رسانه ها، برخی با کمی به اصطلاح سانسور و فشارهایی که بهشون میاد یه چیزایی رو منتشر میکنن، ولی عملا هدف جمهوری اسلامی مانع ایجاد کردن برای اطلاع رسانی در برابر همین اعتراض هاست. یکی از دلایل اون که بیش از پیش ما به سانسور و به عملا کم کردن سرعت اینترنت یا مقابله با شبکه های اجتماعی که حتی داره شکل قانونی پیدا میکنه، قانون داره میاد برای ساماندهی شبکه های اجتماعی یا پیام رسان ها، همینه، یعنی مانع از اطلاع رسانی. نوعی نبرد، یعنی جاهایی منتشر میشه، امروز ما میدونیم خبرنامه هایی هست که منتشر میشه، خب بسیاری از مسئولین اونو میگیرن، کانال های اطلاع رسانی هست که مسئولین رو میگیرن. در طی حدوداً وارد دهمین ماه این سال شدیم، من میتونم بگم نسبت به سال گذشته تهدیدها، بازداشتها، احضارها چند برابر شده.
مسئولان استان خراسان جنوبی به کشاورزان اطمینان دادند برای تامین کود مورد نیاز دغدغه نداشته باشند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به گفته مسئولان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی، انواع کودهای شیمیایی تامین شده و برای توزیعان مشکلی نیست. در همین ارتباط دو کشاورز در مورد کمبود کود مورد نیازشان به تلویزیون گفتند:
اورش داریم ببریم، ولی کود سیاه که به قول ما میگیم کود فسفاتش مونده.
کودهای دیگه مثلا کود کامل اینا می‌خواستیم، از اون کودا هم هیچی ندارم، اصلا موجود نبود.
در این حال جعفر حسینی، مشاور عالی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، از افزایش 5 تا 7 برابری قیمت کودهای شیمیایی فسفات و پتاسه و افزایش 5 برابری قیمت سموم در ایران خبر داد. به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.
کانال رسمی رادیو فردا رو در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda